بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز، سلام گرم ما رو بپذیرید. امیدواریم که خوب باشید و در این ساعت هم فرصت کنید ما رو با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی همراهی بفرمایید. در این برنامه هم افتخار داریم میزبان جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی باشیم، کارشناس، محقق و نویسنده در حوزه تاریخ اسلام. ایشون از برنامه‌های گذشته هم کارشناس برنامه ما بودن، از بیانات شیواشون در این برنامه‌ها استفاده کردیم. امروز هم به ایشان خیر مقدم میگیم از اینکه وقت گذاشتن و به برنامه خودشون تشریف آوردن. تشکر میکنیم جناب استاد پیشوایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. از مراحم جناب عالی خیلی سپاسگزارم و از فرصت استفاده میکنم خدمت همه شنوندگان و علاقمندان این شبکه و این برنامه هم سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
تشکر میکنیم. ما همینطور که جناب استاد پیشوایی، شنوندگان هم در تماس ها و نامه هایی که به برنامه رسوندن به هر شکل ممکن بارها از شما تشکر کردن، ما هم به سهم خودمون واقعا سپاسگزاریم که با این برنامه همکاری فرمودید در مدت این دو سه سالی که گذشته.
از همه شون ممنون و سپاسگزاریم.
بسیار خوب. و اما عزیزان شنونده، شما میتونید از طریق تلفن‌های روابط عمومی شبکه معارف با برنامه خودتون در ارتباط باشید. سوالات و پیشنهادها و انتقادهای تاریخی خودتون رو از این راه مطرح بفرمایید. 2910551 و 2910552 با پیشماره 0251. خب ببینیم که همکارانمون برای ما چی در نظر گرفتن در اتاق فرمان. بعد انشالله بعد از فاصله کوتاهی در خدمت شما خواهیم بود.
پرسش و پاسخ،
پرسش و پاسخ تاریخ.
اینجا رادیو معارف.
اینجا رادیو معارف.
هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
سوالات تاریخی خود را دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان
این نامه به خط علی ابن ابی طالب
اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف.
رادیو معارف، برنامه پرسش و پاسخ،
پرسش و پاسخ تاریخی.
خب جناب استاد پیشوایی، همچون برنامه های گذشته خواهش میکنیم که در ابتدای برنامه صحبت مقدماتی یا مطلبی اگر دارید لطف کنید بفرمایید، مخصوصا که ما در آستانه روز مبارک ولایت، روز قدیر خون قرار داریم. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همجور که فرمودی در آستانه روز فرخنده و مبارک و عید بزرگ قدیر هستیم. قدیر در تاریخ اسلام روز بسیار مهمیه، چرا که همه میدونیم و همه میدانن یکی از امور سرنوشت ساز در مقدرات و سرنوشت امت ها و ملت ها مسئله رهبریه و رهبران ملت ها و امت ها هستن و در روز قدیر مسئله رهبری بعد از رسول خدا و جانشینی رسول خدا معین شد، نه اولین بار بلکه امتیاز و تمایز قدیر این بود که شهود زیادی داشت و در یک جمع با حضور جمع زیادی برگزار شد، مقدمات و مؤخرات زیادی داشت، ولی تنها سند جانشینی علی علیه السلام نبود، چرا که همه می دانن و می دانیم که رسول خدا پیش از قدیر و بعد از قدیر هم در مناسبات های مختلف مسئله جانشینی علی علیه السلام را مطرح و روش تأکید می فرمود. نکته دیگه که در مورد قابل ذکره اینه که مسئله قدیر از مسلمات تاریخ اسلامه و کمتر قضیه‌ای داریم در تاریخ اسلام، کمتر حادثه‌ای داریم که اینقدر روایت و گزارش تاریخی در مورد او به دست رسیده باشه. مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه یکی از کارهای ظریف و ارزنده‌ای که انجام دادن شعرای قدیر را ایشون معرفی کردن اثبات کردند که از زمان غدیر قرن به قرن شعرا مضمون غدیر را در قالب شعر بیان کردند و این به اصطلاح نوعی مربوط میشه به تاریخ اجتماعی، یعنی در هر جامعه در هر مقطع زمانی یه پدیده‌ای که در جامعه اتفاق افتاده و به صورت مسلم رخ داده، این راه پیدا میکنه به شعر شعرا، شعرای زمان اون را در قالب شعر بیان میکنن. و حادثه غدیر چون یک حادثه مسلمی بوده، در طول تاریخ علاوه بر منابع تاریخی شعرا هم این را آوردن. مرحوم علامه امینی قرن به قرن شعرای غدیر را اونجا معرفی فرموده و اشعارشون هم آورده.
بسیار تشکر میکنیم از جناب استاد پیشوایی. عزیزان شنونده همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
قامت گدای شهرم سر و پا به ندارم، طلبم تو را زهدر به بهانه گدایی، طلبم تو را زهدر به بهانه گدایی. علی ای ولی ملک دل امیری، تو به دیده ها زیایی، اگر از درم برانی و اگر از کرم بخانی، دیم آن که بشکنم که تو حاکم جزایی، دیم آن که بشکنم.
جناب استاد پیشوایی، اگر خاطرتون باشه در چند برنامه گذشته ما سوالی داشتیم مبنی بر این که آیا حضرت فاطمه زهرا از امیرالمومنین در غیر فصل مربوط یا در فصلی که مثلا میوه‌ای نبوده انار خواستن؟ بعد سندش رو خواسته بودن این شنونده گرامی. خب جناب عالی شما پاسخ دادید به سوال این شنونده. الان بعضی شنوندگان تماس گرفتن و فرمودن که سند داره و سندهایی هم برای ما دادن از کتابهای احقاق الحق که گفتن که مثلا در فلان صفحه در جلد 18 صفحه 46 این مطلب سندش اومده. حالا در این مورد ما باید به این شنوندگان عزیز چه پاسخی بدیم؟ آیا این سند داره این قضیه بالاخره یا نه؟
اگر نظر مبارکتون باشه، اگر نظر مبارک شنوندگان عزیز و گران باشه، من یه نکته در اون پاسخ عرض کردم.
بله،
البته سوال کرده بودن آیا این صحت داره فلان اینا. من عرض کردم که همون طوری که عرض کردم، همون زمان هم عرض کردم، این تشبیه کاملی نیست، تشبیه خیلی خوبی نیست، ولی عرض کردم که همون طوری که قرآن مجید محکم داره، آیات محکمات داره و آیات متشابهات داره، ما متشابهات را عرضه میکنیم به محکمات، همچنان که در تاریخ ما یه سلسله مسلمات داریم، محکمات داریم و متشابهات تاریخ را به کمک مسلمات تاریخ حل میکنیم. تاریخ زندگی ائمه 14 معصوم اهل بیت علیهم السلام هم بعضی متشابهات داره که اونا را به کمک محکمات باید حل کنیم. موقع عرض کردم که از مسلماتی که در زندگی حضرت فاطمه سلام الله علیها هست اینه که بانوی بی توقع بوده و کم توقع بوده، چیزی که از طاقت و مقدورات علی علیه السلام خارج بوده درخواست نمی کرده. این مسلمه. حضرت فاطمه ساده زیست بوده، قانع بوده، زنی پرتوقع نبوده. هر روز چیزی را از شوهرش بخواد، مخصوصا چیزی بخواد که اصلا فصلش نیست. البته در اونجایی که حادث نوشته نداره که فصلش نیست، داره که انار خواست. عرض کردم که حضرت فاطمه مسلمه که اهل این گونه توقع نبود که چیزی که مقدور علی علیه السلام نیست و از مقدورات او خارجه، از علی علیه السلام بخواد که حضرت مثلا شرمنده بشه و نتونه تهیه کنه. بعد از پخش این برنامه بعضی از شنوندگان و گرامیان و علاقمندان این برنامه حادث برای ما فرستادن.
بله، همطور که انجام رسیده دیگه.
بله. و کتباً اطلاع دادن که در کتاب احقاق الحق در جلد 19 و همچنین در جلد 13 این قضیه نقل شده. من در جواب عرض میکنم که بله، همینجور که مرحوم فرمودن آدرسم دقیق بوده، در جلد 18 و در جلد 19 دقیقا در همون صفحه که مرحوم فرمودن، یه جا در متن کتاب، یه جا در تعلیقه مرحوم آیت الله العظمی مرشی نجفی آمده، دو تا روایت، یعنی دو تا نقل با یک مضمون و راوی هر دو هم کعب الاحواره. توجه دارید؟ هر دو را هم، هر کدوم را یک عالم سنی نقل کرده، مخصوصا یکیش که تاریخ تولدش و زندگیش معلومه مال قرن 13 بوده. میدونیم که در تاریخ هر چه متأخر باشه اعتبارش کمتره. علاءالدین حنفی یکی از علمای اهل سنت بوده، یکی ایشون نقل کرده، یکم یه عالم سنی دیگه نقل کردن، یک مضمونه و راوی هر دو هم کعب الاحبار. و ما میدونیم که کعب الاحبار همون یهودی الاصل، همون ناقل و مروج اسرائیلیات، همون راوی بدنام در تاریخ اسلام که خیانت هایی که مرد کرده و چیزهایی که داخل تاریخ اسلام کرده بسیار بسیار مفصله و علمای ما به نقلیات کعب الاحبار مخصوصا اگر متفرد باشه فقط او نقل کنه اعتماد نمی کنن، مگر اینکه همون مطلب را روات دیگه هم، راویان دیگه هم نقل کرده باشن. این دوتا عالم سنی از کعب الاحبار این قضیه نقل کردن. درخواست انار از طرف از زهرا سلام الله علیها از امیرالمومنین کعب الاحبار داره مطرح میکنه، زمانی که علی پول نداشته و میره پول از کسی قرض میکنه. منتها دنباله این قضیه، چون به نحوی فضیلت اهل بیت را و بخشندگی اهل بیت را نشون میده که علی علیه السلام با این که حضرت فاطمه انار خواست رفت قرض گرفت، از با اون قرض انار کرد تهیه کرد، ولی در را به یه گرسنه برخورد و به او داد و خدا حضرت فاطمه شفا داد. چون دنبالش فضیلت اهل بیت را میرسونه، بعضی از علمای بزرگ وار ما هم اعتماد کردن، نقل کردن، ولی این راویش از میکنم کعب الاحبار. اما در مقابل ما دو تا روایت داریم با یک مضمون ولی با دو طریق.
بله.
یعنی با دو سند.
بله، سندش فرق میکنه.
فرق میکنه. بله. با دو سند فرق میکنه ولی مضمونش یکیه. یکی از تفسیر عیاشی نقل شده. میدونیم که عیاشی از علمای متقدم شیعه است، از اجله علمای شیعه است و همه میدونن، همه حوزوی ها میدونن. عیاشی در تفسیرش از امام باقر علیه السلام نقل میکنه. از امام باقر علیه السلام نقل میکنه، در اول روایت هست که وقتی کارهای خونه را تقسیم کردن، قرار شد کارهای خارج از خانه را علی علیه السلام انجام بده، کارهای داخل خونه را حضرت فاطمه انجام بده. روزی علی علیه السلام از بیرون، یعنی از کارهای، از انجام کارهای بیرون آمد، گفت که یا فاطمه هل عندک شی؟ از گرسنه بود، چیزی دارید ما بخوریم؟ حضرت فاطمه فرمود که قسم یاد کرد، گفت سه روزی که ما چیزی نداریم، که الان هم چیزی نداریم که از شما پذیرایی کنیم. قال افلا اخبرتینی، چرا تا حالا به من نگفتی؟ میگه سه روز ما چیز نداریم، چرا نگفتی؟ قالت کان رسول الله صلی الله علیه وسلم نهانی ان اسالک شیئا. من به این دلیل این سه روز چیزی به شما نگفتم که رسول خدا نهی کرده بود که من از تو چیزی بخوام. فقال، رسول خدا به من اینجوری گفت، لا تسالین ابن عمی که شیئا، از پسر عمویت یعنی از علی علیه السلام چیزی نخوا، این جا اکبیشه این و لا فلا تسالی، اگر چیزی آورد که بهتر، نه آورد چیزی
شما نخوا
نخوا. این نقل عیاشی از علمای جلیل متقدم شیعه هست که در تفسیرش آورده و مرحوم علامه مجلسی این روایت را در جلد 43 بهار الانوار صفحه 31 حدیث 38 آورده. این یه مطلب. با همین مضمون از تفسیر فرات کوفی نقل شده، این سندش به ابو سعید خدری میرسه، اگرچه کعب الاحبار از تابعین بوده بعدا مسلمان شد، ولی ابو سعید خدری از اصحاب بزرگ رسول
الله
و کسی بوده که ایناد او با اهل بیت مطرح نشده، ثابت نشده، و همین مضمون را ایشون نقل میکنه. و وقت میرسه به اینجا که علی علیه السلام گفت که حالا که چیزی نداریم و چیزی نداری چرا نگفتی؟ الا کنت اعلمتینی فابغیکم شیئا. چرا این البته در روایت هست که از حضرت فاطمه گفت ما دو روزه چیز نداریم، پس چرا نگفتی تا چیزی برای شما تهیه کنیم؟ فقالت یا ابوالحسن اینی لأستحی من الهی ان اکلف نفسک ما لا تقدر علیه. گفت یا علی، من از خدا خجالت میکشم که تو را به زحمت بندازم در موردی که تو امکانش نداری، قدرتش نداری. من از خدا خجالت میکشم، من میدونم که شما الان چیزی نداری، ولی دا نگفتم این دو سه روزه و تحمل کردم. خب حالا اگر قرار باشه که ما گزارش ابو سعید خدری را و گزارش عیاشی از طریق امام باقر علیه السلام را که نشون میده حضرت فاطمه تحمل میکرد و چیزی نمیخواست، اگر قرار باشه این را بپذیریم یا گزارش کعب الاحبار را بپذیریم، کدومش را بپذیریم؟ تکلیفش معلوم.
مسلمان ترک.
من جوان میکنم
دامن کعب الاحبار رو میگم،
جوان میکنم که دیگه مطلب روشن شده باشه.
بله، بسیار خوب، ممنون هستیم. امیدواریم که شنوندگان گرامی که زحمت کشیدن و سند رو برای ما فرستادن، نشانی روایت رو برای ما فرستادن، توضیحات جناب استاد پیشوایی رو شنیده باشن.
بله، منم تشکر میکنم، زحمت کشیدن. بله. ما رو یاری کردن.
بله.
نشانی علاقه‌مندیشون به این برنامه است.
خواهش می‌کنم. خب عزیزان شنونده همچنان با ما باشید.
حضرت علی علیه السلام پسرانشون در زمان خلفای دیگه برای جنگایی که میشد برای پیشرفت اسلام و کشور گشایی شرکت میکردن یا نه. یکی این سالمه، یکی اینی که همین اجرای حجاب زمان پیامبر حضرت علی بوده یا نه، و اگه نبوده چه چیزی ما داریم که ما داریم این رو پیاده میکنیم، درست که اونا تکمیل تر از ما بودن. خیلی ممنون.
بله، تشکر میکنیم از این خواهر گرامی. عزیزان شنونده، قسمت اول سوال این خواهر گرامی که درباره فتوحات بود و اینکه آیا امام حسن و امام حسین یا بالاخره در این جنگ ها شرکت کردن، آیا مورد تایید یا بود یا نبود، در برنامه های گذشته پاسخ داده شد. و هم مهاجر مصطفی شویی، بخش دوم سوال این خانم که در حال حاضر حجاب واجبه، آیا زمان پیغمبر هم بوده، زمان ائمه بوده، این رو هم بفرمایید. اگر نبوده به چه مبنای ما الان باید حجاب را رعایت کنیم؟ بله. اینطوری فرموده بودن.
بله، حجاب حکم قرآنیه.
بله،
مأخذ وجوب حجاب آیات قرآنیه. آیه ای داریم، یا بلکه چند تا آیه داریم در سوره نور و آیه داریم در سوره احزاب. بنابراین دلیل و سند و مأخذ وجوب حجاب آیات قرآنیه. در سوره نور و در سوره احزاب و این دو سوره در مدینه واجب شد. بنابراین میتونیم بگیم که حکم وجوب حجاب در مدینه آمد و از اون زمان زنان مسلمان ملتزم شدن، زنان مؤمن و مسلمان ملتزم شدن که خودشون رو اونجور که قرآن مجید بیان میفرماید، که به تعبیر امروزی معنی مقنعه و معنی لباس سر تا سر جلباب از تعبیر قرآن، به این صورت خودشون رو بپوشونن. البته نه اینکه اون زمان پیش از ظهور اسلام مطلقا فرض بفرمایید زنان لباس نداشتن، اما خودشون رو کامل نیم پوشوندن و بررسی ها نشون میده که بر حسب قبائل و اماکن و همچنین بر حسب فصول مثل سردی هوا و گرمی هوا متغیر بوده. بله، و جنبه بومی، جنبه محلی، جنبه سنتی قبیلگی داشته. و از موقعی که آیات حجاب در مدینه نازل شد، زنان مسلمان رعایت کردند. در کتب تفسیر ما، در تفسیر همین سوره، آیه سوره نور و آیه سوره احزاب آمده که زنان مسلمان بعد از نزول این آیات روسری می‌بستند، روسری مشکی می‌بستند و با روسری مشکی دیده می‌شدند. بنابراین جواب این خواهر گرامی اینه که بله، از زمان رسول خدا، از زمان نزول آیه حجاب، حجاب واجب شد و طبعا ائمه هم که متأخر از رسول خدا بودن در عصر ائمه هم واجب بوده.
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.
بله، انشاءالله که همه خواهران مؤمن و مسلمان در این حال که ملتزم هستند و رعایت میکنند به مبنای این آیه باز هم رعایت کنند. مؤمنین هم همه زن و مرد مطابق فرمانها و دستورهای الهی عمل بکنند تا جامعه سالمتری انشاءالله داشته باشند.
پرسش و پاسخ تاریخی بفهمید.
فرزندان جابر بن عبدالله میخواستم اینم چند تا بوده و اسامی چی بوده از کارشناس محترم میخواستم بود.
ممنونم از تماس شما.
خیلی ممنون، دست شما
درد نکنه. خدا نگه.
بله، خب جناب استاد، ما در برنامه‌های گذشته راجع به خود جابر بن عبدالله انصاری، صحابی بزرگوار پیغمبر، سوال داشتیم از شنوندگان. حالا این بزرگوار پرسیدن فرزندانشون کیا بودن و اسامیشون.
برای جابر بن عبدالله انصاری در کتب رجال دو تا پسر یاد کردن، گفتن دو تا پسر داشته، یکی به نام محمد، یکی به نام عبدالرحمن، و هر دو راوی بودن، یعنی آمده در کتب رجال ما مثل قاموس رجال مرحوم علامه توستری آمده که یوروا انهما،
بله،
یعنی راوی بودن و محدث بودن و دیگران از اونا حدیث نقل میشن. بنابراین تو اونجا که ما اطلاع داریم در کتب رجال نقل شده و همچنین در کتب مربوط مثل معارف ابن قتیبه نقل شده، ایشون دو تا پسر داشته به نامهای محمد و عبدالرحمن.
ظاهرا خودشون هم از پدر باید گرفته باشن بعضی از روایات رو.
حالا این دیگه
بله،
احتمالاً بله، تعداد زیادی از روایاتشون رو از پدرشون جابر بن عبدالله انصاری نقل می‌کردن، احتمالاً از دیگران هم نقل.
بله همینطوره. بسیار خوب، سوال شما دیگرامی همین بود و همین پاسخ را میطلبید که زحمت کشیدید و پاسخ دادید.
سوالم این هست که خواستم بگم که این فیروز ابودولوی از نظر تاریخی اصالتش مال کجا، تولدش، فوتش، در مورد زندگی که اصالت خواستم متشکرم.
بله تشکر میکنیم ما هم از شما شنونده گرامی جناب استاد پیشوایی. فیروز ابودولو، زندگی نامش و اینکه کجایی بود.
بله. فیروز ابودولو که ظاهرن عرب ها بهش کنی ابودولو دادن. بله. اسم فارسیش و اصلیش فیروز بوده، ایرانی بوده، در جنگ‌های بین مسلمان‌ها و ایران اون زمان ایران ساسانی اسیر شد و منتقل شد به مدینه و غلام مغیرت ابن شعبه بود.
صحیح.
مغیرت ابن شعبه در تاریخ اسلام معروفه، غلام مغیرت ابن شعبه بود و باید توجه داشته باشیم که خلیفه دوم عمر ابن خطاب عجمها را اجازه نمیداد در مدینه سکونت کنند، با عجمها میانه خوبی نداشت و سوال پیش میاد که خب پس وقتی خلیفه وقت اجازه نمیداد عجمها در مدینه سکونت کنند، چطور این فیروز در مدینه ساکن بود که خلیفه را ترور کرد و ضربت زد و منتهی به کشته شدن خلیفه شد؟ جوابش اینه که اربابش، صاحبش مغیرت بن شعبه مجوز اختصاصی اقامت برای او گرفته بود. این اختصاصا مغیره برایش اجازه اقامت از خلیفه گرفته بود، بنابراین این ساکن عرض کنم که مدینه بود. طبعا از تولدش خبر نداریم، خب اینا اشخاص گمنامی بودن و اون زمان ذکر تاریخ تولد و وفات حداقل در مورد اشخاص عادی و گمنام اصلا معمول نبود. و اما فوت ایشون معمولا مورخان اینجوری میگن که وقتی خلیفه را ترور کرد و سه تا ضربه به خلیفه وارد کرد و این خواست فرار کنه، مسلمان‌ها تعقیبش کردن و گرفتن و این خودکشی کرد با اون خنجری که داشت، دشنه‌ای که داشت، خودشو زد و کشته شد. البته خیلی حاضر ذهن نیستم، یادم میاد که بعضی هم نوشتن کشتن، مسلمان هم کشتن. اینم
روایت در مورد که قصاص شده هست. حالا
همون در همون بلا فاصله میخواست فرار کنم، ریختن سرش کشتن،
یعنی در هنگام تعقیب اون
کشتن. ولی من دیدم طبقات ابن سعد و دیگران و دیگران میگن خودکشی کرد. بنابراین فوتش اینجوری بوده و ما انتقالش به ایران و اینا که سند تاریخی قدیمی نداره، در بعضی از کتابای فارسی خیلی متأخر آمده که اصالت به اعتبار نداره.
خب شنوندگان گرامی، شما شنونده برنامه پرسش و پاسخ تاریخی هستید از شهر مقدس قم، رادیو معارف. عزیزی از کهنوج، از قلعه گنج کهنوج نامه فرستادن، آقای صابر میرکی. ایشون در این نامه تعدادی سوال مطرح کردن که بعد از دقت و بررسی دو تا سوال رو دیدیم که تاریخی هستن که این دو سوال رو ما اینجا ان شاءالله مطرح میکنیم جناب استاد پیشوایی پاسخ بدن. جناب استاد پیشوایی، سوال اول آقای میرکی از کنهوج این هست که مسجد الاقصا کی و به دست چه کسی ساخته شده؟
حالا بارها
من یادمه، بله بارها پاسخ
بارها پاسخ دادیم، ولی به احترام این برادر کهنوجی و قلعه جنجی یک بار دیگه به اختصار عرض میکنم که بررسی تاریخ مسجد الاقصا نشون میده که بنای این معبد را، این معبد قدیمی و الهی را، داوود پیامبر نهاد، منتها عمرش برای تکمیلش کفاف نشد، ولی پسر سلیمان نبی از سلیمان معروف اون را تکمیل کرد و تاریخش هم به حدود 3000 سال پیش برمیگرده. حدود 3000 سال پیش برمیگرده.
بله. و اما سوال دوم آقای میرکی پرسیدن که ازدواج فرزندان حضرت آدم به چه صورت بوده؟ آیا فرزندان حضرت آدم پسرها با خواهران خودشون ازدواج کردن یا انسانهای دیگه‌ای وجود داشتن؟
بله. در مورد ازدواج فرزندان حضرت آدم که آیا با خواهرانشون ازدواج کردن و از این راه نسل حضرت آدم باقی موند یا با مثلا مخلوق دیگه ازدواج کردن، دو نظریه هست، دو قول هست. علمای ما که مطرح کردن در تفاسیر و اینا دو قول هست. یک قول اینه که با خواهرانشون ازدواج کردن، و اما اینکه چرا با محارمشون ازدواج کردن، ممکنه بگیم که اون زمان حکم حرمت ازدواج با محارم هنوز تشریع نشده بود، اول کار بود، و این الحکم الا لله، حکم خداست. اون زمان هنوز خداوند متعال حکم حرمت با خواهران را اعلام نکرده بود، این حکم هنوز نازل نشده بود و نسل دیگه هم نبود و ضرورت ایجاب میکرد. بله، بر اساس این قول اونها با خواهرانشون ازدواج کردن، اما بعدا که دیگه نسل زیاد شد اون وقتی یه نیازی به ازدواج با خواهران نبود. کسانی که این قول را انتخاب کردن مطرح میکنن استنادشون به ظاهر آیه اول سوره نساءه. خداوند متعال در این آیه می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده، ای مردم پروا داشته باشید از پروردگارتون که شما را از یک نفر آفرید، من نفس واحده، بعد و خلق منا زوجها، و از اون یک نفر یعنی حضرت آدم همسرش هم از او آفرید، و بث منهما رجالا كثيرا و نساء، از این دوتا یعنی آدم و حوا، آدم و همسرش، از این دوتا منتشر کرد و پخش کرد مردان زیادی و زنان زیادی. ظاهر این آیه نشون میده که پس تکثیر نسل حضرت آدم و حوا هم از طریق پسران و دختران اونها بوده، چون که خداوند نمی‌فرما و بس من هما و من غیری هما. ظاهر آیه اینه که هرچی نسل آدم افزایش پیدا کرد از آدم و حوا بوده، پس دیگه از طریق دختران و پسران ها بوده. این مضمون از ائمه علیهم السلام هم نقل شده. این یک قوله که ظاهر قرآن این را تأیید میکنه. اگر به ما فرمودن که احادیث را به قرآن عرضه کنید، اون چه با قرآن سازگار باشه قبول کنه، اون چه با قرآن سازگار نباشه کنار بگذارید، اگر با این معیار که ائمه دست ما دادن عمل کنیم، به نظر میرسه این قول درست باشه. و اما قول دیگه اینه که، نظریه دیگه اینه که پیش از آدم هم آدمای دیگه‌ای، مخلوقات دیگه‌ای مثل انسان در زمین زندگی میکردن، منتها فساد و خونریزی کردن و نسلشون منقرض شد، بقایایی از اونها ولو تعداد کم هنوز در روی زمین باقی بودن، پسران حضرت آدم با بعضی از اونها ازدواج کردن.
بله،
اینم یک نظر،
اینم نظر دیگری. بله، آیا تایید قرآنی هم داره این؟
این نه، این تایید قرآنی نداره. این شواهد علمی داره که پیش از حضرت، شواهد روایی هم داره که روایت داریم، قبلا هم در بعضی از برنامه مطرح کردیم که از امیرالمومنین سوال میکنن پیش از حضرت آدم چی آفریده شد، فرمود آدم، گفتن که پیش از او چی، باز حضرت فرمود آدم. شواهد علمی و بررسی باستان نشون میده که پیش از حضرت آدم هم مخلوقاتی در روی زمین بودن.
تا صورت پیوند جهان بود، علی بود، علی بود. تا نقش زمین بود و زمان بود، علی بود، علی بود. شاهی که ولی بود و وصی بود، علی بود. سلطان سخا و کرم و جود، علی بود، علی بود. شاهی که ولی بود و وصی بود، علی بود. سلطان سخا و کرم و جود، علی بود، علی بود.
چندان که در افق نظر کردم و دیدم، از روی یقین در همه موجود، علی بود، علی بود، علی بود.
چندان که در افق نظر کردم و دیدم، از روی یقین در همه موجود، علی بود. تا صورت پیوند جهان بود، علی بود، علی بود. تا نقش زمین بود و زمان بود، علی بود، علی بود.
پرسش و پاسخ تاریخی بفهمید.
درباره یک کتاب عایشه پس از پیغمبر خواستم ببینم این نوشتار چقدر صحت داره.
ممنون از تماس.
خواهش میکنم. ببخشید.
خواهش میکنم.
بسیار خوب. جناب استاد توشوایی، راجع به کتاب عایشه پس از زمان پیغمبر، عایشه پس از پیغمبر، ایشون خواستن که بدونن. این شنونده گرامی،
گرچه ایشون مؤلف این کتاب را ننوشتن، ولی گمان میکنم نظرشون به کتابی باشه که یکی از نویسندگان اروپایی و غربی نوشته. بعید میدونم نظریشون کتاب ارزنده مرحوم علامه سید مرتضی عسکری باشه که نقش عایشه در تاریخ اسلام. که بعید میدونم، ولی اگر مقصودشون اینه، از کتابای بسیار ارزنده و مغتنم و مؤلف این کتاب، یعنی کتاب نقش عایشه، دانشمندی با عظمت و بزرگ مثل مرحوم علامه عسکری.
بسیار هم محققانه واقعا این کتاب و بقیه کتاباشون رو نوشتن.
بله، مثل بقیه کتاباشون. اما من استنباط میکنم، به نظرم میرسه که مقصود این سوال کننده گرامی اون کتاب مستشرق اروپایی باشه. من به صورت کلی عرض میکنم که ما توصیه نمی کنیم کسانی که از تاریخ اسلام اطلاع کافی و وافی ندارند، این گونه کتاب ها را که نویسنده هاشون خارجی هستند، به خصوص کتاب هایی که به صورت داستان و قصه و رمان نوشته شده، به خصوص توصیه نمی کنیم اینجور کتاب را بخونن، برای اینکه این در اینا قصص و سمین همه جور هست. نمیگیم سراسر اینا دروغ، ولی یه دونه راست داره، 99 تا دروغ داره. مثلا عرض میکنم کتابایی که ذبیح الله منصوری ترجمه کرده، عنایت الله شکیبا و شکیبا پور ترجمه کرده،
از جوجی زیدان مثلا،
حالا جوجی زیدان بگیم که مثلا لبنانیه، اینا را مأخذ تاریخی نمیتونیم تلقی کنیم. یا مثلا از کتابایی که ذبیح الله منصور ترجمه کرده، محمد صلوات الله سلام پیامبری که از نو باید چنا و امثال اینا. اینا قصص و سمین توش زیاده، یعنی قصص و سمین توش قاطی شده، درست و راست و دروغ توش قاطی شده، و اگر نگیم که اینا مغرضانه نوشته شده باید بگیم که اشتباهات زیادی داره. بنابراین اینجور کتابا رو ما نه تأیید میکنیم و نه توصیه میکنیم که اشخاصی که اطلاعات کافی از تاریخ اسلام ندارن اینا را بخونن.
بله. البته نمیدونم معرفی فرمودید عایشه پس از پیغمبر نویسندش که این مستشرق
من احتمال میدم مال کورفریشلر باشه.
بله. کورفریشلر.
بله. خیلی فرق پیشتم که هم میکنم مال اون باشه.
بسیار. پس بنابرای سفارش جناب استاد پیشوایی اگر شنوندگان گرامی مخصوصا اون شنوندگانی که چندان تخصص و اطلاعات کافی در تاریخ اسلام ندارن اگر اینها اینجور کتابها رو یا نخونن یا اگر به هر حال بخونن به عنوان منبع و سند قرار ندن
بله.
به همه صحبت ها نمیشه اعتنا کرد.
بله. و اگر اینجور کتاب ها از ما سوال میکنن لطف کنن مؤلفشم
بفرمایند. بله.
بفرمایند
که بهتر بتونیم پاسخ بدیم. بله. خب تشکر میکنیم هم از شنونده گرامی که سوال مطرح فرموده بودن و هم جناب استاد پیشوایی که زحمت کشیدن و پاسخ دادن این سوال رو. عزیزان شنونده به پایان برنامه پرسش و پاسخ تاریخی این هفته میرسیم. از بیانات جناب استاد پیشوایی بهره بردیم، به تعدادی از سوالات شما بزرگواران پاسخ داده شد. امیدواریم که شما همچنان با ما در ارتباط باشید، سوالات خودتون رو بفرمایید، مطرح کنید تا انشاءالله در برنامه به نوبت به اونها پاسخ داده بشه. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0251 شماره تلفن های رابطه عمومی شبکه معارف. عرض کردم که انشاءالله یادداشت بفرمایید و با ما تماس بگیرید. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگه همه شما در پناه خدای بزرگ و متعال باشید.
آن شام سرافراز که اندر شب معراج با احمد مختار یکی بود، علی کاشف قرآن که خدا در همه آیات دادش صفت عصمت و بستود، علی بود، علی 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 جان.
تا صورت پیوند جهان بود، علی بود، علی بود. تا نقش زمین بود و زمان بود، علی بود، علی بود.
این کاف نباشد سخن کاف نه این است، این کاف نباشد سخن کاف نه این است. تا هست علی باشد و تا بود، علی بود، علی بود، علی بود.